بسم الله الرحمن الرحیم. عن محمد ابن قیس، عن ابی جعفر، محمد ابن علی الباقر علیهم السلام قال اوحى الله تبارک و تعالی الی آدم علیه السلام، یا آدم، انی اجمع لک الخیر کله فی اربع کلمات، واحدة منهن لی و واحدة لک. قاعدتا این تعبیر باید باشه، هرچند تو نسخه روایت که من دیدم این جمله نبود، ولی حتی ترجمهش بود، احتمالا غلط تایپی بوده. و واحدة فی ما بینی و بینک، و واحدة فی ما بینک و بین الناس، فاما التی لی فتعبد لی ولا تشرک بی شیئا، و اما التی لک فأجازيك بعملك أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي فيما بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك. تبريك ميجام حلول ماه ذیقعده رو. روایت مشهوری هست که در مفاتیح الجنان هم آمده که بر حسب اون می‌فرماید ذیقعده محل اجابت هست در وقت شدت. خب این روایت خیلی روایت شورانگیزیه، برای من لااقل خیلی لذت بخشه. یعنی اگر کسی مشکلات براش شدید شده در زندگی، به ماه ذیقعده دل ببنده. من راستش خیلی همیشه به این روایت فکر کردم و همیشه برام محل سوال بوده یعنی چی؟ واقعا یعنی چی؟ تا الان، تا امسال یه جواب برای این سوال داشتم و اونی که یعنی چی؟ جوابشو میگوی یعنی پیچ پیچی. خب یعنی ذیقعده اینه دیگه، تو چه میدانی و تو چه میفهمی ذیقعده؟ خب اینه دیگه ذیقعده، این خاصیت ذیقعده اینه. کما اینکه خاصیت ماه رمضان اینه که الذی انزل فیه القرآن، و کما اینکه خاصیت ماه رجب این است که ماه خداست، ماه ذیقعده هم خاصیتش این. امسال به یک نکته جدیدی رسیدم که هیچ منافاتی هم با نکته قبلی نداره، ولی یک احتمالی رو میخوام برای شما مطرح کنم که حیفم میاد اینو براتون نگم. این احتمال رو به این نکته هم فکر کنید، شاید این هم در کنار اون نکته قبلی که به نظرم اصل موضوع همون نکته قبلیه، شاید این هم محل تأمل باشه درباره معنی این روایت. توجه کنید حالا. خانم خیرخواه، پیشتابیان در رو ببندید، اگه دیدیم گرممون شد باز باز کن، چون داره سردم میشه. صدای کولر این؟ پس باز کن، به یکی از اون پنجره ها رو باز کنید ببینیم دوباره اهل فتنه دوباره شلوغ میکنن یا نه. احسن، ترجیح میدید اون یکی باز باشه خانم ناصری که هوا بیاد اون ور؟ آه خوبه، خیلی خوب باشه. خب گوش کنید یه لحظه، به من دل بدید، ببینید این احتمالی که من میدم رو شما هم میدید. اولا قبلش کمی اقتراح کنیم، نظرخواهی کنیم. کسی ایده‌ای داره غیر از جوابی که من گفتم برای این سوال، چرا گفتن ذیقعده محل اجابت هست در وقت شدت؟ چه نکته‌ای در ذیقعده هست؟ ذیقعده چی میشه که یه همچین موضوعی، همچین مسئله‌ای براش موضوعیت داره؟
باشه اگه سوال این باشه، اولین شما گفتین جواب میشه
چرا؟
گفتن
نه. آها.
این جواب چراییش نیست.
خب نه، حالا اینه دیگه. بله، یعنی ما نمیدونیم. منظورم اینه که ما نمیفهمیم. بله، بله. منظورم اینه که ما نمیفهمیم دیگه. خب اینه دیگه. حالا بله. منظور من این بود. حالا ببینیم که میتونیم یه حدسی بزنیم، یه نکته‌ای رو در این زمینه بفهمیم. کسی ایده‌ای داره؟ خب این هست. این خب قبل از زیاد جواب شدنش چرا باعث میشه که بگیم که محل اجابت است در وقت شدت؟ اینو بگید. یک کسی گفت چرا ماه شعبان مهمه؟ گفت که قبل ماه رمضانه. خب چرا ماه رجب مهمه؟ چون قبل شعبانه. اینجوری که حالا من چه بگم؟ میخوام بگم که باشه، قبل از حج درست. اتفاقا اگر بگیم که ذی‌قعده آغاز سفرهای حج بوده در قدیم، باید به اعتراضتون رسول کنم اینم غلطه. آغاز سفرهای حج در قدیم شوال بوده نه ذی‌قعده. اینم یه احتمال، ولی حالا کمی جدیتر به احتمالات فکر کنیم. نه، گفتن که ببینید دقت بکنید روی این مطالب. بله، ذی‌قعده آغاز میقات موسی در کوه توره و وعدنا موسی 30 لیله. این 30 لیله ماه ذی‌قعده بوده و اتممناها به عشر، 10 شب ماه ذی‌حجه بوده. به همین دلیل عرفایی که میخواستند چله بنشینند، به تبعیت یه همچین روایتی این ماه رو انتخاب میکردند. بعضی هاشون هم اصلا چله نشینیشون رو وصل میکردن به حج. خیلی هاشون اصلا چله نشینیشون رو در حج انجام میدادن، در مکه انجام میدادن. معذرت میخوام، کتاب فتوحات مکیه ابن عربی اصلا به این دلیل فتوحات مکیه خوانده شده که میگه این مکاشفاتیه که من در مکه و در به اصطلاح عبادتهایی که خلاصه در مکه میکردم و موقعی که مقیم مکه بودم برام فراهم شده. اینا همه قبول، ولی اینا رمزگشایی نمی کنه احتمالا از اینکه چرا ذی‌قعده ماه شدت، ماه اجابت است در وقت شدت. محل نشستن احتمالا، یعنی اون ماهی که توش نشستن وجود داره. شاید همون چله نشینی ها بوده، شاید همون میقات رفتن موسی منظور بوده. قعد همون قعود دیگه، نشستن، قیام و قعود میگید دیگه، اقوم و اقعود. قعد یعنی همون، بله، قعده مثل فطره، این یه جور نشستن مخصوص. هر وقت به صلاح صیغه اگر اشتباه نکنم فعله که میشه مثل فطره، مثل خلقه ها، این یعنی یه جور خلقت مخصوص، یه جور ایجاد مخصوص، یه جور نشستن مخصوص. جلسه، جلسه که میشه یعنی یه جور نشستن مخصوص، یعنی کار داریم برای کار خاص میخوایم بنشینیم. قعده هم یعنی همین دیگه، یعنی یه جور قعود به خصوص. حالا به چرا به این دلیل چرا بهش میگن ذی‌قعده، واقعا من نمیدونم، واقعا نمیدونم. خب دیگه شما رو هر چی دلت بخواد مانو بده، هر حساب بده. خب چرا ماه ذی‌قعده حالا اینجوریه؟ خب چرا شدت؟ چرا ماه ذی‌قعده شدت توشه؟ ببین گفت ذی‌قعده محل اجابت است در وقت شدت. نمیدونم. حالا ایده منو گوش بدید. اگه خیلی مسخره بود بهش نخندید لطفاً. اگر خوب بود، اینقدر مسخره نبود، کمی بهش بیشتر فکر کنید. بذارید من یه ایده ای دارم در این باره، خوب دقت کنید. البته این ایده منم خیلی ذوقیه، احتمالیه که میدم، ولی بهش دقت کنید. ببینید خواهرانم، برادرانم، من بارها این نکته رو برای شما گفتم. واقعیت اینه که ما یه دشمن میخواستم بگم خونخوار، گم نه، بدتر از خونخوار، یه دشمنی داریم که خونخواران رو به خونخواری وادار میکنه، داریم به نام شیطان. و هر کس که باور نداره و متوجه نیست که ما شیطانی و دشمنی به این بزرگی به نام ابلیس داریم، یقینا قرآن نخونده. نه فقط قرآن نخونده، تورات و انجیل هم نخونده، زبور و چه میدونم صحف ابراهیم رو هم نخونده. شیطان بزرگترین دشمن بشریت، ابلیس. اتفاقا تو این مقاله جدید 33 سوره شعرا درباره ابلیس هم یه حرفای زدم، درباره شیاطین و شیطان اصولا حرف زدم. تو مقاله 32مش هم یه حرفای خوبی زدم. خوب یعنی حرفای زدم، جالبه، برید بخونید اگر نخوندید. مقاله 32 سوره شعرا که امروز به اون مقاله هم یه ریفر دیگه ای خواهم داد. پس ما همچین دشمن بسیار بسیار نامردی داریم و بدون یک ذره تردید در کینه ورزی به ما. تعابیر قرآن دیگه شما بهتر از من بلدید. قرآن میگه ان الشیطان للانسان عدو مبین. خیلی دشمن واضحیه، عجیبه که شما نمیبینیدش. عدو مبین. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. دشمن بسیار بسیار، یعنی یک ذره تردید نداره. من یه وقتی فکر میکردم، همین اخیراً هم فکر میکردم، اگر ما بخوایم استدلال کنیم برای بد بودن جنگ، شما میدونید جنگ واقعا علاج آخره از ذره اسلام، علاج آخره. و صلح و خیر، صلح همیشه بهتر از جنگه. تا جایی که بتونیم ما طرفدار صلحیم. سوره انا فتحنا رو که صحبت کردیم یادتون بیاد، از اون سوره هایی بود که اندیشه های احمقانه به نام دین رو، شبیه همین داعشی ها رو، به روشنی باز میکرد. کسانی مثل برخی از اصحاب بزرگ پیامبر، حالا من دیگه اسم میبرم، تو اون بحث های سوره انا فتحنا هست، اینا با پیغمبر درگیر شدن بر سر صلح طلبی پیغمبر. و اینو بگم، اگر کسی فکر میکنه ما طرفدار جنگ و تنش با دنیا هستیم، قطعا اشتباه میکنه. چیزی که هست، اونی که ما طرفدارش نیستیم سازشه، سازشه، نه صلح. یعنی دو نکته این وسط بده. یک، سازش یعنی این که ما اهمیت ندیم برای مقابله با اندیشه های باطل. بسازیم، وظیفه خودمون رو محو باطل از روی زمین ندانیم. اینه که ما خیلی باش مخالفیم. و دوم، احساس ترس و زبونی در مقابل سپاه باطل، این نباید در دل ما باشه. وگرنه تمام انبیا و تمام اولیاء خدا در درجه اول دنبال صلح بودن، چون ما معتقدیم در وضعیت صلح بهتر میتوانیم حرفمون رو بزنیم. البته گاهی هم اینجور نیست، یعنی گاهی هم نظام سلطه به گونه ای است که اصلا راه برای پیش بردن حق وجود نداره. اونجا وقت ما شمشیر هم میکشیم. ولی در این که صلح، تا بتونیم اول دنبال صلحیم، تردیدی وجود نداره. تا اونجایی که بشه حق رو اول بر پایه صلح میخوایم پیش ببریم، تردیدی وجود نداره. اما یه وقتی فکر میکردم که برای این مطلب چجوری میتونیم استدلال کنیم، استدلال های جالب از اندیشه خالص دینی، مثلا از آیات قرآن دلیل بیاریم. این سوال خوبیه، بهش فکر کنید. یکی از دلایلی که به نظرم رسید همینجاست، در موضوع ابلیس شناسی و دشمن شناسیه. من به شما دلیل منطقی و عقلانی و قطعی میارم که شیطان یکی از بزرگترین چیزهایی که در زندگیش دوست داره جنگ. شیطان عاشق جنگ و خون ریزیه. ای گفتید چرا؟ من به شما دلیل بسیار روش. برای که در جنگ و خون ریزی، وقتی میگید جنگ و خون ریزی، یا مؤمنین میمیرند یا کافران میمیرند. در هر دو حال شیطان به هدفش نائل شد، به آرزوش رسیده. چرا؟ اگر مؤمنین کشته بشن، آرزوی شیطانه. شیطان کینه مؤمنین رو به دل داره، دلش میخواد اینا رو هر جوری بتونه آسیب بزنه بهشون. چه بهتر از این که بکشه اینا، نابود بشن. اگر کافران بمیرن چی؟ در این جنگ شیطان به هدفش نائل میشه، یک انسانی رو در کفر نگه داشته و انقدر نگه داشته که یک انسانی رو در کفر نگه داشته و انقدر نگه داشته که او مرده در این راه، بنابراین اون با کله میره تو جهنم و این همینه که شیطان میخواد. میدونید معنی حرف چی؟ معنی حرف خیلی ساده است. معنی حرف این استش که شیطان وقتی پیروان خودش رو به درک میفرسته هنوزم از اونها کینه به دل داره، حتی از پیروان خودش. گرفتید مطلب رو؟ شیطان کینه‌ای و حسدی در دل داره که در همین سوره طه ما درباره‌اش صحبت کردیم. وقتی پیروان خودش رو به جهنم میفرسته بگو به قدر ذره‌ای، به قدر سر سوزنی دلش به حال اونا میسوزه. ابدا در دل شیطان نسبت به بشریت به قدر سر سوزنی رحم و عاطفه وجود نداره. کافران رو هم که به جهنم میفرسته تازه اگر بتونه آتششون رو شیطان زیاد کنه بازم میکنه. گرفتید نکته رو؟ شیطان نسبت به هیچ کدوم از پیروان خودش عطوفت نداره، ترحم نداره، محبت نداره، هیچ کدوم. به همین دلیل قرآن میگه شیطان اولین کسیه که پیروان خودش رو سرزنش میکنه. هر کسی خوابش میاد بچه ها بره آبی به صورتش بزن. اولین کسیه که پیروان خودش رو سرزنش میکنه در جهنم، اولین کسیه که پیروان خودش رو تنها میذاره، هم در دنیا هم در آخرت. هم در دنیا وقتی پیروانش گمراه میشن شیطان لب به شماتت اونها باز میکنه، عذابشون رو بیشتر میکنه، چون شما بدبخت شدی، حالا یکی همه داره بهت کنایه میزنه، یکی که همون خودش اونم تو رو گمراه کرده، میگه دیدی بدبختت کردم، آخ جون. حالا من به تعبیر ببین چه عذابی خود این، یکی اومده شما رو به هزار حیله فریفته، به هزار حیله گولت زده، همه سرمایه تو ازت گرفته، همه خوشبختی تو ازت گرفته، حالا که داری عذاب میکشی تازه میاد میگه آخ جون کیف میکنم داری عذاب میکشی. شیطان اینه با بشر. بنابراین وقتی جنگ و خونریزی در میگیره اولی به هر جنگ و خونریزی از دو حال خارج نیست، یا بین باطل و باطله که شیطان خوشحال میشه، میگه یه عده از اینایی که در باطلند دیگه مردن، بنابراین شانسی برای بازگشتشون و توبهشون وجود نداره، رسیدن به اونی که میخوام، یا بین حق و باطله که گفتم، یا بین حق و حقه که دیگه این از همه بهتره برای شیطان، از همه بهتره برای شیطان که اهل حق رو با هم دیگه به دعوا بیاندازه، اختلاف بندازه. اینه که قطعا بدانید وحدت از ناحیه خداوند رحمانه و اختلاف و تفرقه از ناحیه شیطانه، دشمنی از ناحیه شیطانه. ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان بین شما دشمنی کینه بار میاره. شیطان همون موجودی که کاری میکنه برادرش رو تو چاه بندازه. شما فکر میکنید شیطان وقتی قابیل به جهنم بره شیطان براش دل میسوزونه؟ شیطان کاری میکنه قابیل حابیل رو بکشه تا شیطان خوشحال بشه؟ شیطان دشمن بشره، دشمن همه فرزندان آدمه، حتی اونهایی که کافرن. شیطان دشمن فرزندان خودش هم هست. برای شیطان نسبت به فرزندان خودش ترحمی وجود نداره. اینا نکاتیه که قطعا ما از متن آیات میفهمیم. آیه هست در قرآن در سوره کهف، من یکی از آیاتیه که واقعا شاید دروغ نگفته باشم اگر بگم من در نوجوانی و جوانی گاهی آیه رو که میخوندم اشک تو چشام جمع میشد، خیلی دوست دارم این آیه رو، خیلی آیه عجیب رمانتیکیه. و اذ قال ربک للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. میگه آنگاه که به ملائکه به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید. حالا اینا دیگه بلدید دیگه قصه شو. سجده کردن الا ابلیس که نکرد. ابلیس هم جز فرشته ها نبود، در مقام اونها بود. کان من الجن ففسق عن امر ربه، عصیان کرد و نافرمانی کرد امر پروردگار خودش رو. درست شد؟ بعد قرآن یهو قصه رو ول میکنه، سوال میکنه. نه، قرآن سوال نمیکنه، شخص باری تعالی سوال میکنه، شخص خدا میاد یهو سوال میکنه، انگار همه رو میذاری کنار، میگه بابا بذار خودم یه سوال بکنم. افتتخذونه و ذریته، آیا شما شیطان رو و ذریه شیطان رو میگیرید اولیاء به عنوان دوستان خودتون، مندونی به جای من؟ من به شیطان و فرشته‌ها گفتم به شما سجده کنن، شیطان نافرمانی کرد از سر دشمنی با شما نافرمانی منو کرد، حالا شما شیطان رو به جای من، خدا میگه با به جای من دوست خودتون میگیرید. و هم لکم عدو، بابا این دشمنته، این مندونیش منو میکشه، مندونی به جای من. خدا همه رو میذاره که بذار خودم بگم اینو. من به شیطان گفتم به تو بدبخت انگار به تو سجده کنه، اون نافرمانی منو کرد از سر دشمنی با تو، حالا تو اونو به جای من دوست خودت میگیری؟ شیطان اینه. درست شد؟ آیات دیگه قرآن هم زیاده، من واردش نمیشم. شیطان آیات قرآنه، میگه شیطان اولین کسیه که یاران خودشو تنها میذاره، هم در دنیا هم در آخرت. در بعضی جنگ ها، سوره انفال، اگه خواستید دانشو برای الان براتون میخونم دیگه وقت نداریم، در جنگ در سوره انفال میگه در جنگ بدر شیطان کفار رو تا تونست گول زد، گولشون زد که اینا هر جور شده این جنگ رو بندازن. در جنگ بدر نفراتشون رو براشون زیاد کرد، شراب به خوردشون داد، مستشون کرد، رقاصه ها رو آورد. در تمام اینام شیطان اهداف دوگانه داره، یعنی همون رقاصه ها رو بدبخت میکنه، همون کسی که داره به اون رقاصه ها نگاه میکنه رو بدبخت میکنه، بگم دقیقه اهداف سگانه داره، و هم با بدبخت کردن این دوتا میره کینه خودش رو از مؤمنین میخواد بگیره، اینا رو وادار میکنه که اونا رو بکشن دیگه. حریف مؤمنین که نمیشه، کینه‌شو یه جور دیگه است، با کمک با گمراه کردن اینا کینه‌شو سر اونا خالی میکنه. این واقعیتی. خب بعد میگه که جنگ بدر که شد تا تونست اینا رو شیطان گول زد، اینا آمدن و دیگه فکر میکردن مسلمونا رو تا یه ساعت دیگه نابود میکنن، همونجوری که صدام فکر میکرد تا یه هفته دیگه میرسه تهران. صدام جلوی دوربین تلویزیون ها قرارداد 1975 الجزایر رو پاره کرد، گفت ما شاهد باشید ما تا چند روز دیگه تهران خواهیم بود. این کارو میکنه شیطان با اینا. شیطان دشمن صدام حسین هم هست، حرف من اینه. و کینه ای که از امام خمینی به دل داره که خیلی کینه بزرگیه، از من بشنوید، شیطان خیلی از امام خمینی عصبانیه، چون او کاری کرد که کمتر کسی قرن 21 میتونست بکنه. تمام مؤمنین قرن 21 رو انگار امام خمینی زنده کرد و شیطان خیلی از دست او عصبانی، هر جوری بتونه میخواد امام خمینی رو ضایع کنه. این باور منه. خب حالا کاری ندارم، میگه جنگ بعد شروع شد. بعد شیطان دید بالاخره شیطانه دیگه، یه چیزایی میدونه، در مقام فرشته ها بوده یه موقع و قدرتی پیدا کرده. جنگ بعد که شروع شد، قرآن با سوره انفال میگه شیطان دید او لشکر فرشته ها دارن میان به کمک مسلمون ها، همونجا پا به فرار گذاشت. شیطان دیگه پا به فرار گذاشت، رفت، گفت اینجا دیگه جای من نیست. تعبیر در برخی روایات اگه اشتباه نکنم از کردن، شیطان گفت این همه فرشته اینجا و این اراده خداوند، من بمونم که شاید کار خود من ساخته بشه. گذاشت رفت، به هدفش هم رسیده بود. گفت اینا که دیگه از جنگ دست نمی کشن، این موجوداتی که کفار و ابو لهب و ابو جهلی که از من ارادهشون قوی تره، انسان هست، اینا دیگه افتادن تو اون تعصب و دشمنی که اینا دیگه از این جنگ بر نمیگردن، ولی جای من دیگه اینجا نیست، من رفتم. اینه شیطان. میگه آیه قرآن در سوره حشر، مثل هم که مثل شیطان، اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال اینی بری اون منک اینی اخافو اینی اعلام، یه همچیزی اینی بری اون منک اینی اخافو لا رب العالمی، همچه هم تعبیر. میگه مثل بعضی ها مثل مثل شیطانه، قرآن میگه مثل منافقین و یهود مثل شیطانه، که به انسان میگه اکفر فلما کفره، انسان که کافر شد میگه اصلا من با تو کاری، من تو بیزارم، اینی بری اون منک، من از تو بدم میاد. حالا این گفته اکفرا، این مثل شیطانه. خب خیلی آیات قرآن در این زمینه جدیه، اینا رو شوخی نگیرید و شیطان شناسی خوبی داشته باشید. اما حرف من اینه، یکی از جاهایی که شیطان به شدت تو سرش میخوره، خیلی روسیاه میشه، خیلی بدبختی میکشه، خیلی افسرده میشه، کینش بیشتر میشه، بیشتر میشه، نمیدونم تعبیر خوبیه یا نه، چون اصلا کینه شیطان بی نهایت، بیشتر میشه یعنی چی، ولی خلاصه غیظش، غضبش نسبت به اون دشمنش که انسان باشه. حالا ما هم که کاری به کار اون نداشتیم، اون کینه ما رو به دل گرفته، به قول اون میشه ما چی کاره بیدم، این حسادت ما رو تو این قضیه به عهده گرفته، ولی کاری به اینش ندارم. بالاخره شیطان اینه، یکی از جاهایی که شیطان خیلی غیظ و غضبش زیاد میشه کجاست اگه گفتید؟ کجا؟ آفرین، خیلی اینم درسته، ولی من مخصوصا به این کار دارم. بابا یه ماه تموم میره تو زندان، دست و پا زنجیر، هر چی رشته کرده پنبه میشه، ها؟ هر چی آدم ها رو گول زده، اینا دوباره میان روزه میگیرن، دوباره العفو میگن، دوباره سبحان الله میگن، دوباره میان نماز میخونن، هر چی مانع توقف مانع رشد یه عده‌ای شده، دوباره اونا پرواز میکنن، ماه رمضان همه میرن تو بهشت، همونی که شیطان میخواد اتفاق نیفته. شیطان خیلی ماه رمضان اذیت میشه، خیلی اذیت میشه، خیلی اذیت میشه. بنابراین عرض من به شما اینه، از شما میپرسم، شما جای شیطان بودید اگر گرفتار ماه رمضان میشدید چیکار میکردید؟ تو زندان دیگه کاری نمیتونید بکنید، از زندان خدا هم که خلاصی وجود نداره، ولا یمکن الفرار من حکومتک. اگه شما جای شیطان بودید اون یه ماهو چیکار میکردید؟ ها؟ خانم عوامی بگید ببینم. آفرین. برای تک تکمون نقشه میکشه. میگه حالا نشونتون میدم. خیلی خوب. باشه. بازی تموم نشده. شما زحمات یک ساله من بر باد رفت. خیلی خوب. تموم نشده که بازی. برای تک تک ما نقشه میکشه. نقشه‌شو کی شروع میکنه به اجرا؟ از ماه شوال. عید فطر هم فرصت این کارا رو نداره، اصلا شلوغ‌تر از اونیه که شیطان دیده بشه. عید فطر عید جوایزه، واقعا میگم هنوز آثار ماه رمضان، نه اصلا خود عید فطر خیلی بزرگه، ولی دیگه از شوال شروع میکنه، بدون فوت وقت. و البته ایشون درست میگن، از همون ماه شوال شما میبینی یه عده‌ای درست شب عید فطر اصلا حالشون عوض میشه، اون حالات معنویشون کم میشه، واقعا. ولی واقعیت اینه که همه رو نمیتونه شب عید فطر از را بدر کنه. یه زمان معقولی لازمه که یکی یکی برای افراد نقشه ها رو پیاده کنه، یکی 10 روز، یکی 20 روز، یکی 30 روز، بالاخره این آثار درشون میمونه. من کاری خیلی نمیخوام بحث فلسفی کنم، بحثم ذوقیه، دارم راجع به خودم و خودتون حرف میزنم، چیزی که همه ما تجربه کردیم. شیطان از شروع ماه شوال دوباره نقشه هاشو شروع میکنه پیاده کردن. خیلی وقتا هم اولش موفق نمیشه، نمیتونه، برای اینکه آثار ماه رمضان در وجود ما هست، اصلا رفتیم تو بهشت، خودمون با پای خودمون باید از بهشت بیایم بیرون، شیطان نمیتونه ما رو از بهشت بیرون بیاره. وای میسته دمه در بهشت، قدم بیرون بذاریم شروع میکنه به نقشه ریختن برای ما. هر کاری بتونه میکنه که کینش رو خالی کنه. یک ماه نشسته کاری نمیتونسته بکنه، فقط میتونسته نقشه بده. تموم شد در من. احساس من اینه که این یه ماه فرصتیه برای شیطان که تا میتونه غیظ و کینه خودش رو نسبت به مؤمنین پیاده کنه، مؤمنین رو به دعوا بندازه، به ناراحتی بندازه. به همین دلیل من شاید این حرف بیرا نباشه، بعد از ماه رمضان کم کم آدم احساس میکنه به طرز عجیبی اون انقباضات روحی، اون خشم ها، کینه ها، عصبانیت ها، معصیت ها، ناراحتی ها، گرفتگی ها دوباره به انسان رو میاره، دوباره به انسان رو میاره. من احساسم اینه. حالا شما اگه این احساس من رو میتونید معقول میبینید، بیشتر بهش فکر کنید، مسخره میبینید، حالا کمتر بهش بخندید. من امسال به این موضوع فکر میکردم، ذی‌قعده محل اجابت است در وقت شدت. بعد از یه ماهی، یه ماه 40 روز دیگه، همه حدودا دیگه، این دیگه قاعدتا اوج موفقیت های شیطان بعد از ماه رمضان. بعد از ماه رمضان یه ماه که میگذره اوج موفقیت های شیطانه. به همین دلیل مشکلات بشریت توی یک ماه زیاد میشه، به طرز ناگهانی زیاد میشه، گرفتاری ها زیاد میشن، گرفتاری هایی که آدم ها از